نقش شرایط خاص مکان و زمان را، شرایط اجتماعی را در حوزه احکام اسلامی بررسی کنیم. بالاخره نمی شود چشم را بست و گفت که هیچ تأثیری نداره، اینم نمی شود مطلقا رد کرد. یه جوابی باید، تحلیلی باید داشته باشیم که از واقعیت فاصله نگیریم، یعنی خیلی ذهنی حرف نزنیم، با واقعیت ها هم ارتباط داشته باشیم، اونا هم نظر کنیم. به نظر می رسه که نقشی که این عوامل و شرایط خاص اجتماعی دارند در دو سه مطلب است، حالا یا در دو طور کلی، شاید در دو جهت باشه. در اصل تشریع از نظر ما این شد که دخالت نداره، در اصل تشریع تقنین و تشریع قوانین معلوم شد که مبتنی بر فطرت انسان و حکمت و علم الهی است، کاری به کار این شرایط نداره، قانون قانون جهان شموله. اما بالاخره این شرایط و وضعیت و اینها هم بی تأثیر نمیتواند باشد، پس در چه جنبه ای تأثیر میگذارد؟ من دو تا به نظرم میرسه که اینا تأثیر داره. یکی در ابلاغ احکام است و کیفیت ابلاغ. حالا قانون جعل شده، تشریع شده از جانب خداوند متعال، اما کی ابلاغ به مردم بشود و چگونه؟ بله، این تحت تأثیر شرایط ممکنه قرار بگیره. مثلا حکم عرم شد که این حرمت شرب الخمر از اول این تشریع بوده، اما حالا این کی باید ابلاغ بشه و چجوری این به مردم ابلاغ بشه و گام به گام به اصطلاح تدریجی تا اینکه شرایط برای پذیرشش فراهم تر بشه، این میتونه تأثیر داشته باشه. و یا در اجرا، یعنی ممکنه یک حکمی حتی ابلاغ شه به پیغمبر و پیغمبر و مردم ابلاغ بکنه، اما اینکه حالا این عملیاتی بشود و اجرا بشود زمان ببرد، یعنی این شرایط فعلا نمیگذاره، این موانع اجتماعی نمیگذاره، بعد زمان پیش بره تا آرام آرام بسترسازی بشه و این حکم اجرا بشود. پس در اصل ابلاغ ممکنه تأثیر داشته باشه، در اجرای این حکم ممکنه تأثیر داشته باشه. و لذا حالا ما بر اساس همین مطلبی که الان عرض کردیم یک باوری ما داریم، اعتقادی داریم، یعنی ما شیعه ها، ما شیعه معتقد هستیم که احکام اسلام که تدریجاً بر اساس حکمت الهی تدریجاً به پیغمبر ابلاغ شده و وحی شده و پیغمبر هم تدریجاً به مردم ابلاغ کرده است، سنت و تدریج به قول مرحوم کاشف الغطا، این سنت تدریج که مقتضای حکمت شارع بوده، چه بسا احکامی که توسط خود پیغمبر عزیز اسلام به مردم ابلاغ نشده باشه، یعنی همون سنت و تدریج فی ابلاغ الاحکام و حکمت و تدریج فی ابلاغ الاحکام، این اقتضا کرده باشه که این را پیغمبر گذاشته باشد بعد از خودش به مردم ابلاغ بشه، سپرده باشد به وصی، به جانشینش، و او بعداً ابلاغ کنه، امیرالمومنین ابلاغ کنه، حتی زمان امام صادق علیه السلام ابلاغ بشه، در شرایط فراهم شده. تفویض هم شده، یعنی یکی از اقسام تفویض، معنی درستش اینه، تفویض کیفیت زمان و مکان و نحوه ابلاغ احکام، این تفویض شده الی النبی و الی الامام، این معنی نداره، چون که اونا مصلحت سنجیشان معصومانه است، خلاف اون چه که رضای خداست که قطعاً که نیست، خب اینا بر اساس اون چه وضعیتی که صلاح میدونن ابلاغ میکنن. یکی از ادله ایست که ما در ضرورت ما معصوم هم میگیم باید احتمال داره اینجور باشه، توجه میفرمایید. پس بنابراین ما در سهم تأثیرگذاری شرایط خاص زمانی و مکانی را در نه در تشریع که اصل و تشریع متأثر از اون شرایط باشه و لذا بشه محدود. نه خیر، تشریع با سبقه فطرت یا بر اساس فطرت و حکمت و علم الهی بوده، اما اینکه حالا در ابلاغش در اجرایش این باشه، این رو ما میپذیریم. این هم من جور یادداشت کردم، حالی گفتم خدمتون مطالبش را، ولی عبارتش اینجوریه که مطلب سوم، تأثیر شرایط خاص زمانی و مکانی و فرهنگی در اصل تشریع الهی نیست چنان که توضیح داده شد، بلکه در ابلاغ و اجرای احکام الهی است. ممکن است به دلیل فراهم نبودن شرایط ابلاغ حکمی به مردم، به دلیل فراهم نبودن شرایط ویرگول ابلاغ حکمی به مردم تأخیر بیفتد، یا ابلاغ شود ولی اجرای آن به تدریج و طی فرایند زمانی خاصی انجام گیرد. لذا با توجه به این، لذا این احتمال کاملا موجه است که ابلاغ پاره ای از احکام به مردم به پس از عصر پیامبر موکول شده باشد و توسط امامان اهل بیت علیهم السلام در زمان مناسب ابلاغ شده باشد، چنان که احتمال دارد پاره ای از احکام اسلامی، یک احتمال دیگر هم حالا هست طبق این اساس، چنان که احتمال دارد پاره ای از احکام اسلامی به عصر پس از ظهور امام زمان عجل الله فرجه الشریف و دوران حکومت جهانی مهدوی اختصاص داشته باشد. بله ممکن است اون وقت یه شرایط خاصی داره که اقتضا میکنه یک احکام ویژه‌ای، و این احکام گرچه تشریع و پیامبر وحی شده ولی به مردم ابلاغ نشده است، زمانش نرسیده، هر وقت زمانش شد اون وقت ابلاغ میشود. توجه فرمودید؟ اینم پس یک نکته، اینم یک نکته که نکته سوم بود در تکمله این بحث قبلی. خب حالا یک حرفی هم اینجا میخوام بزنیم، بازی چیز تازه است، یعنی استفاده از این مطالب هم دقت کنید. مطلب این است که خوب خواهش کنم دقت کنید، این در واقع حالا یک پیام داره. اگه این حرفایی که ما گفتیم حرفای زدیل ضعیفه، اگر این حرفایی که عرض کردیم حرفای درستی است و مبانی فقاهتی و کلامی اسلام است، حالا چه میشه؟ حالا یک پیام و یک وظیفه برای مردم و مخصوصاً برای انسانهای متنفذ و صاحب تأثیر در جامعه به وجود میاره. این دقت کنید، این حرف تازه نگفتیم، این حرف تازه ایه. وقتی معلوم شد که طبق بند سوم و اصل سوم که شرایط اجتماعی، مکانی و زمانی در فراهم بودن بستر برای ابلاغ و اجرای احکام، یا فراهم نبودن و ایجاد مانع تأثیر دارد، پیامش چیه؟ پیامش اینه که افراد، مؤمنین، انسانها باید تلاش کنند تا بستر سازی کنند، شرایط را فراهم کنند، باید تلاش کنند موانع را بردارند. به چه دلیل؟ به دلیل اینکه قطعاً مطلوب و شارع است، مرضی شارع است که این احکامش معلق نماند، اجرا بشه تا بشر به سعادت برسه. اینو میخواهد دیگه، این بلا شک مقنن، حالا از شارع هم هیچ، زهر قانونگذاری، هر قانونگذاری حکیمی باشه قوانینی وضع کرده، حالا برای اجرای اینها باید یه تلاش هایی کرد، از نظر فرهنگی، از نظر مثلا محیطی، اعتقادی و تلاش کرد تا شرایط بنامه. اونم دوست داره که اینا انجام بشه دیگه، چه عقلاییه. پس شارع مقدس یک تکلیف ویژه هم دارد، یک تکلیف این دارد که به من، به شما، به همه، به آحاد مکلفین که بله این قوانین رو رعایت کنید. این یک تکلیفه. یک تکلیف هم این است که اگر موانعی وجود دارد تلاش کنید موانع رو بردارید. اگر شرایطی باید فراهم کنید تلاش کنید. اگر مال هست جاهد و فی سبیل الله به اموالکم و انفسکم، اگر چنانچه سخن باید بگید حرف بزنید، اگر باید کارهای سیاسی کنید کارهای سیاسی کنید، فرق نمی کنه. اینم یک تکلیف است. اون وقت طبعا متناسب با موقعیت افراد این تکلیف فرق میکنه. این فرق میکنه. اون تکلیف همال همه است، یعنی عمل به قوانین اسلامی همگانی است. اما فراهم کردن شرایط، برداشتن موانع تابع موقعیت افراده. فهمی فرمایید. هر کسی در هر جایگاهی که قرار داره، مثلا یک کسی ریش سفید یک جا قومی است، قبیله است، گروهی است، حرفش رو میفهمن، مسئولیتش سنگین داره. یکی مثلا فرض کنید وکیل مجلس، نماینده مجلس، مسئولیتش سنگین تره. یکی مثلا استاندار در یک استانه، میتونه یک کارایی بکنه تا زمینه رو فراهم بکنه، موانع برداره، مسئولیتش سنگین تره. یکی رئیس جمهور یک کشوره، خیلی اختیارات و اقتدارات و اینها داره، میتواند در این که این موانع برداره، میتونه شرایط فراهم کنه، مسئولیت داره. توجه میفرمایید؟ این الان این مثل این پیامد این حرف هاست، اگر اونا رو قبول داشته باشیم این یک پیامه. حالا هر کس کلکم را و کلکم مسئول عن رعیته دیگه، هر کس به مقدار نفوذی که داره، تأثیر کلامی که داره. امام جمعه یک تأثیر داره، امام جماعت یک تأثیر داره، استاد حوزه یک تأثیر داره، یک مرجع تقلید یک تأثیر داره. این همه ببینید که این کلکم را کلکم مسئول عن رعیته. به ویژه کسانی که قدرت‌های سیاسی و اجتماعی زیاد دارن، بالاخره دولت مردان دیگه، رو در یک کلام دولت مردان واقعا مسئولیته. مثلا نمایشگاه کتاب فرض کن یک سال یک بار برگزار میشه، یک مثال خارجی بزنیم، این معلوم است که این مردم خیلی میان دیگه، نشون داده است، تجربه هم نشون داده است، اینجا چند سال هم داره انجام میشه. پس معلوم می شود که می شود یک جور برنامه ریزی انسان بکنه، یک جور برنامه ریزی های انسان بکنه. دولت مردان رو عرض می کنم، حالا وزارت ارشاد شروع میشه تا بقیه کل دولت، که این آبرومند برگزار بشود، گناه یا نشه یا کم بشه تو این محیط. هم مصلا هست، خود اصلا مکان مقدسه، محل صلات هست دیگه، کاواره نیست، محیط رقص و دانس نیست، دا مسلاس، اسمش مسلاس دیگه، مسلا، اونم به امام خمینی، یعنی اسمش هم باز مقدس هست، مکانم مقدس هست، کتابم هست دا، یعنی یک مقوله فرهنگی، اونم اسلامی، جمهوری اسلامی، یعنی حالا اینا همه کنار هم بچینید شما چی ازش در میاد؟ یعنی جمهوری اسلامی در مصلای تهران، مصلای امام خمینی میخواهد نمایشگاه بین المللی کتاب سال برگزار کند. خب حتما یک کارهایی اگر انجام بدهید در این که گناه در این 10 روز کم بشود و بلکه تأثیرگذار باشه که بعداً در فرهنگ جامعه اثر بذاره، قطعا میشه یک کارهایی کرد. نمیشه که بگیم نه آقا نمیشود، دست رو دست بگذاریم بعد شروع کنیم. آدم وقتی اونجا میره اصلا خجالت میکشه، اصلا میگه خدایا کاش نیامده بودیم، نکنه ما آمدیم اینجا داریم معصیت میکنیم، چون آدم اصلا نمیتونه نگاه کند. یعنی وضع به قدری خراب است که اصلا نمیشه نگاه بکنیم. همینجور هم دیگه از بابا این که خب به کسی نخوری و زمین نیفتی نگاه میکنی، ببینی بابا عجب وضعیتیه، همین مقدار هم که دیگه همینطور گذری نگاه میکنی، انگاری که خانوم میخواد برد در یک مجلس همیشد اون چنانی آرایش کرده، وضعیت که اصلا همینطور خجالت میکشه. هیچ هم کسی هم به کسی نیست دیگه، راحت. حالا قبلا گاهی از پشت بلنگو گهگاهی میگفتن آقا خانم های محترم، بانوان محترم، حجاب را رعایت کنید. حالا دیگه اینم ما که عروض بودیم جمعه عروض بودیم اونجا یک بار گویا شنیدم، حالا اگه خلاف نگفته باشم در طی این مدت یه تذکری لااقل تذکری داده بشه. اصلا وضعیتش خدا شاهده. حالا تبلیغات که میشه بعد روی این پدیده آقا نمیدونم در دنیا بی‌نظیره است، نمیدونم چنین است، فلان است، بابا شعار خدا شاهده کار به جایی نمیرسه. یعنی باید واقعیت ها را آدم ببینه. همینجور شعاری بر یه نفرم پیدا کنن از اساتید حوزه ببرن عکس بگیرن تو تلویزیون نشون بدن بگن میبینید دیگه، بالاخره علما هم میان دیگه، اگه بد بود که علما نمیامدن که. اینم از روش هایست که اونا بلدن چی کار بکنن دیگه، از سادگی امثال ما گاهی استفاده میکنن. خلاص حالا یک مثال بود عرض کردم. یه وقتی من شاید بسمتون عرض کردم پار سال بود یک امر معالجه ای بود لازم شد من برم تهران برای خانواده. خدا میدانه اصلا اون روز 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 که جهنم رفته بودیم تا آمدیم برگردیم میرفته توی این مجموعه ها همه این خانم ها اون چنان اصلا چی بگه، میخواد یه چیزی بنویسه امضا کننم چی کار بکنه، اصلا نمیشد. وضعیت اینجور، این که تو خیابون که نیست که، بالاخره این یک محیط کاریه، دولت رو اینا اشراف داره حتما دیگه، نمیتواند مثلا محیط خانه خودش دولت مثلا چیز بکنه کنترل کنه، نمیتونه یا نمیخواد، اون وقت این مسئولیت نداره. رها کنین که نکنه یه موقع این کارا رو بکنیم بگن فلانی مثلا من سخت گیرم، این نمیدونم خشن اصلا چه هست فلان هست، این که نمیشه به این حرفا که به خوشایند و بدایند دیگران، اینه که اینا خیلی حرف توشه. حالا یه دیگر آمدن پیدا شدن شروع کردن به چیز کردن، به اصطلاح توجیه کردن فکری و فلسفی، مثل همین آیانی که می نویسن، این که دیگه بد از بدتر. این هم که اصلا دارم میگن اصلا همون خوبه، اصلا بد نیست دیگه، شما بد میبینید، چشماتون رو عوض کنید، نگاهتون رو عوض کنید، اصلا خوبه، این دیگه بدتر است. یعنی اگر این که پیغمبر فرمود ای ابازر یه روزی میاید که مردم به معروف عمل نمی کنن، از منکر هم نهی نمی کنن، به معروف چیز نمی کنن، امر نمی کنن، گفت مگه میشه چنین چیزی؟ فید از پیغمبر بود تعجب کرد، فهمود بله از این بدتر. بدترش چیه؟ فرمود بدترش این استش که از معروف نهی میکنن به منکر امر میکنن، و اگر کسی بخواد امر به معروف هم بکنه زیر سوال میره، این دیگه از اون بدتره. یعنی اصلا گو از این مگه میشه چنین چیزی؟ فرمود از اون بدتر هم میشه. یا الله بدترش چی است؟ فرمود روزی میآید که معروف میشه منکر، منکر میشه معروف اصلا، این دیگه وا مصیبت هاستا. خدا ببینید اینا خیلی مد خدا شاهد مسئولیت داره. من نمیفهمم حالا ما چیزیم خیلی حالمون نمیشه اینجور داریم جزعف ازم میکنیم، ظرفیت ذهنمون کوچه که خیلی از قبر و ملکه اینو نمیترسیم، خبری نیست مثلا نستجیر و بله ما که خیلی خدا شاهد آدم فکر میکنه الان فردا ما خواهدم تو قبر ببرن چجور مقابل تو قبر بخوابه از سوال میکنن دیگه، ناکرن و نکیرن و نکیرن و منکرن فی القبر حق بون دیگه. از ما این استش که بالاخره وقتی که این شرایط حالا باید فراهم بشود، هر کسی به مقدار تأثیری که در حد محیط خانوادهش تأثیر داره باید اثر بزنه، باید بگه. یکی در محیط جامعه، یکی رئیس شورای شهره، یکی نمیدونم امام جمعه است، یکی استانداره و قص علاقازا. این طبعا مخواستم بگم این مسئولی، این راجع یک نکته از اینم گذشتیم دیگه، پس این دیگه من نمیگم مطالبش را چی واضحی است. این شد مطلب المیشه از خدمت شما که چهارم، درست؟ این وظیفه را یه مقداری که آدم خودش میفهمد خب معلومه، اونایی که احتیاج به برنامه ریزی های اجتماعی و کلان داره، متولیان امر نظام مسئولیت دارن، حالا نماینده های مجلس در بخش فرهنگی، مصلحت نظام در بخش فرهنگی، دستگاه‌های تبلیغاتی، سازمان تبلیغات، دفتر تبلیغات، حوزه علمیه. ببین اینا چون بحث‌های فرهنگیه، حالا اقتصادیش هم اونایی که متولی امور اقتصادی هم، اجراییاتش اونایی که این هم بالاخره مشخصه، مشخصه. اگر یه پاس به هم دیگه ندیم بگیم که این وقتی به این اشکال میگیرن میگن فلانی فلان کار نکرده، او به اون اشکال میگیرن میگن فلانی چرا فلان کار نکرده. یه وقتی این عرض کردم خدمتشون، آقای احمدی مقدم تلویزیون صحبت میکرد، او خیلی خوشم آمد از حرفایشان، شاید دو سال قبل، میگم ما هر کاری میخوایم بکنیم به ما میگن که آقا برید کار فرهنگی کنید. خب میگیم آقا ما که مسئول کار فرهنگی که ما که نیستیم، که دستگاه انتظامی مسئول اجرای قوانین در جامعه است، باید اینا رو اجرا کنه. ما در حد خون خودمون هم کار فرهنگی هم ما میکنیم، اما اگر چنانچه جواب نداده، خب برید شما یقیه اونها رو بگیرید کار فرهنگی باید بکنن نمیکنن یا کم میکنن، به ما چه میگید شما؟ ما به دلیل اینکه فلان نهاد فلان مسئول وظیفه خودش عمل نمیکنه، حالا ما هم وظیفه خودمون عمل نکنیم، ما برخورد نکنیم، چون که اونا کار فرهنگی نمیکنن، برن کار فرهنگی بکنن، دستشون رو کسی بسته، اجرشون رو کسی گرفته. استدلال محکم، درست، حرف حسابی، ولی بنده خدا اینا ملاحظه کردید که اینا بیچاره ها، حالا من نمیخوام بگم، یا وقت میکنم در مجموعه، هر مجموعه در درون هر مجموعه آحاد و افرادی ممکنه کار خطا میکنه، تو مجموعه ما، تو مجموعه نیروی انتظامی، تو مجموعه هر مجموعه دیگه، این که مشخصه که. اما نمیشه حالا اگه یک مسئول نیروی انتظامی مثلا یه برخوردی کرده، یه جا بد برخورد کرده، بلند صدا زده، بعد بیان بگیم ما پس این کار تعطیل کنیم، این باید اصلاح کرد. نمیشه اینا به صدا اینا رو بهانه کرد. اون وقت میبینید که بعضا متاسفانه این بندگان خدا در اون دولت ما قبل این دولت اصولگرا، که اصلا اینا رو دیگه از اساس بیچاره ها را گفتن که برید کنار، هر اصلا جرات نمی کردن دیگه. اون وقت این اراذل و اوباش اونقدر قدرت پیدا کرده بودن که بعدها دیدید چقدر هزینه شد تا اینا را مهارشون کنن. اون اراذل و اوباش گردن کلفت هایی که درست شدن، خب اینا تو اون فضاها درست شدن دیگه، دیدن کسی به کسی نیست، باجگیری و زورگیری و به ناموس مردم متعرض شدن غیر داره. بعد اینا آمدن برخورد کردن، چقدر هزینه کردن، چند بار تیم‌های مفصل برخوردات تو نسا اینا رو خورده چیز بکنم باشون بفهم. تو خود قوم خود ما نشون میداد تلویزیون گاهی میبینم من که چجور بیچاره ها زحمت میکشن که اینا رو بگیرن دستگیر کنن، که به بچه مردم، دختر مردم، پسر مردم، زن مردم، ناموس مردم، بابا این مسئله مهمه. خب الان هم که انتظار می رود که اینا مورد حمایت قرار بگیرن، گهگاهی می بینید که بیچاره ها نه، بازم همچنان متاسفانه اونطوری که باید نیست، اینا مسئولیت داره. خلاص خب حالا از این دیگه گذشتیم، عنایت بفرمایید. این چند تا نکته اساسی بود تو این بحث ما. یک سوالی باقی مونده فعلا من اینا بگم، این وقتی کمی که هستش، کل ما ذکرنا، این مباحث پیشین مربوط به چه بود؟ مربوط به این بود که قوانین اجتماعی اسلامی، که دو تا اصطلاح هم اضافه کردیم در حوزه حقوق و تکالیف، چون قوانین اجتماعی از اینا خارج نیستا، قوانین اجتماعی بیانگر تکالیف افراد و حقوق افراده، تکالیف متقابل و حقوق متقابل، درسته؟ این میشود، یعنی این که بگیم آه شرایط چنین از چنان است، محدودیت هست، نمیشود وضع قوانین کلی کرد، گفتیم میشه، ادله هم که میگه هست. حالا آیا در نظام سیاسی هم در امر حکومت منهای این قوانین کیفری و جزایی و اقتصادی و مدنی و اینها؟ نه، اصلا خود حکومت. آیا اسلام درباره فرم و شکل و نوع حکومت نیز دستوری داره، قانونی داره یا نداره؟ و اگر داره، اگر اسلام شکلی از حکومت را عرضه کرده، آیا فراتاریخی یا تاریخی؟ این دو تا سوال شد. آیا اولا پیغمبر اسلام چه آمده برای اینکه مردم عصر خودش را سامان بدهد و در مسائل مختلف هدایت کنه، آیا شکلی از حکومت را هم ایشون ارائه کرده است یا نکرده است؟ و اگر ارائه کرده آیا اون شکل حکومت هم جهان شموله و فراتاریخیه یا نه؟ این دیگه ما تو اون زمان سوال. شما چی میفرمایید؟ پاسخ دوستان چیه؟ آیا اصلا یک فرم و نوع و شکلی از حکومت کردن داره پیغمبر یا نداره؟ و اگه داره این چجوریه؟ شاهنشاهی، آریستوکراسی، حکومت اشرافی، مردم سالاری، دموکراسی، برمیشد که حکومت‌های قبیلگیه، نمیدونم حالا هر چی شما اسمش را بگذارید، اصلا آیا پیغمبر یک مدلی از حکومت را داشته یا نداشته؟ حالا اگر داشته آیا اون فراتاریخی یا نه متو زمان خودشه؟ چی میفرمایید؟ عکس خب خب پس شما میفهمید که غرض از حکومت در زمان پیغمبر برقراری عدالت اجتماعی و امنیت و این چیزا بود. حالا چیزای مختلف دیگه، ارزش‌ها و عدالت، امنیت، اینها. درست؟ شخص حاکم هم خب پیغمبر گرامی اسلام خودش بوده. درسته؟ خب بعد از پیغمبر که دیگه پیغمبر که نیست. شما میفرمایید خیلی خب بعد از پیغمبر هم باید کسی باشه در تراز پیغمبر، یعنی بله اینو میفرمایید. یعنی میگه نظام حکومت اسلامی به لحاظ حاکم شخصیتی باید باشه که یا پیغمبر باشه یا در مرتبه پیغمبر بالاخره یا اقرب الناس الی النبی مثلا باشه. خب حالا شیوه حکومت چطور؟ این حاکم غرض از حکومت، اما حالا شیوه حکومت، نقش مردم در حکومت چیه؟ آیا مردم فقط باید مطیع باشن؟ فقط باید اطاعت کنن؟ یا نه میتوانن رأی داشته باشن و در بایدها و نبایدها، تصمیم سازیها و تصمیم گیریها دخالت کنن؟ بوده یا نبوده؟ این بوده یا نبوده؟ بوده؟ آها. پس پیامبر در شیوه حکومت این گونه بوده که مردم را طرف شور قرار میداده، از اونها رأی میخواسته و مطابق پیشنهادهاشون هم بعضا تصمیم میگرفته. یعنی رأی الناس تصمیم ساز میشده و پیغمبر هم بر اساس او یه تصمیمی میگرفته در موالی. اینم پس بوده در زمان پیغمبر. خیلی خوب. حالا سوال بعدی. آیا هر میشود که قوانینی که میخواست پیغمبر جامعه را اداره بکنه، قوانین نه برنامه خاص، تصمیم خاصا که این بگوییم بر اساس مشورت اینا بوده، آیا قوانین که مبنای نظم اجتماعی بوده از قوانین را مردم تعیین می‌کردند یا این قوانین الهی بوده؟ قوانین الهی بوده. پس نگاه کنید چند تا عنصر داریم: اقراض الحکومه، شخص الحاکم، قوانین و موازین حکومت و روش و شیوه اجرایی حکومت. این سه چهار تا مقوله است. اینا رو ما در زمان پیغمبر داریم. خب حالا سوال اینه که آیا این چارچوبی که در حکومت نبوی در مدینه النبی، حالا این اصطلاحش دیگه، در حکومت نبوی و در مدینه النبی این چهارچوب عملیاتی شد که چهار عنصر، اهداف معلومه، قوانین هم معلومه، حاکم هم با این ویژگی ها، روش هم به این کیفیت، آیا این جهان شموله یا نه این مختص به زمان خودش بوده؟ حالا ما در عصر خودمون باید یه فکر دیگری کنیم. چی باید بگیم؟ جهان شمول یک، خب حاکم پیغمبر نداریم که. آها. یعنی کسی که در ظرفیت شخصیت پیغمبری داشته باشه. خب حالا اگر مثلا اون نبود چی؟ که ما میگیم نظام امامت. اگر چنانچه دیگه دستمون به اون نرسید، باید بالاخره حاکم یه فردی باشه که از بقیه به امام اقرب باشه، علمن و عملن و اخلاقن. این حالا میشه همین نظام. ما اصطلاحاً بگیم میگیم نظام ولایی. حالا به جای اینکه بگیم حاکم چه کسی باشد، بهتره بگوییم چی؟ بگوییم نظام سیاسی اسلامی نظام ولایی است. نظام ولایی یعنی چی؟ انما ولیکم الله و رسوله والذین آمنوا الذین الی آخر آیه. این را اصطلاحا میگیم نظام. میگیم این جهان شموله. این اختصاص به عصر پیغمبر و جزیره العرب نه، این یک. این نظام پس یک فرمی از نظام داریم. منطقه الفراغ نیست که هیچ نداشته باشیم. میشیم نظام سیاسی ولایه. قوانین مبنایی این نظام هم معلومه، آسمانیه، مشخصه. در حوزه همین که گفتیم دیگه، در مسائل اقتصادی و نمیدونم حالا قضایی و غیره، حاکم باید این قوانین را اجرا کنه، درسته؟ این هم جهان شموله. قایات هم که معلومه دیگه، قایات و اهداف که حالا عدالت و امنیت و ارزش، این هم که مشخصه جهان شموله. چی باقی میمانه؟ این شیوه های خاص مدیریتی. این مقدارش دقت کنید آجان، در این شیوه مدیریتی هم این مقدار که مردم طرف شور باشند و حاکم و والی با مردم ارتباط داشته باشه، این معلومه که پیغمبر اینا اجرا میکرده. ولکم فی رسول الله اسوتون حسنه، هم میگوید شما از پیغمبر اسوه بگیرید، معلومه شه این ابدیه. هر زمانی اگر بخواد نظام و حکومت موفق باشد، مردم را باید در مسائل عمومی طرف شور قرار بده. این معنیش این نیست که هرچی اونا میگن 100% بپذیره قبول کنه ها، اما احترام گذاری، شخصیت دادن، رأی اونها را، سخن اونها را شنیدن. ولی از قرآن میگوید ازا عزمت فتوکل علی الله شاورهم فی الامر اما و ازا عزمت فتوکل. مسلما جهان شموله. توجه می‌فرمایید؟ این اصلی است که طبیعی هم هستا. من یه وقتی هم خدمت شما عرض می‌کردم یه تجربه، یه وقت گفتم در تکرار نمی‌کنم، وقت گذشته، اون اوایل انقلاب و اینا که رفتیم برای تبلیغ، احساس کردم در امری که مردم را آدم بها میده، که اینا احساس میکنن هستند، به همون مقدار که احساس میکنن در متن جریانات امور قرار دارن، به همون مقدار تعلق خاطر پیدا میکنن، دلسوز میشن، حرف شنو میشن، پاسداری میکنن، خودشون میشن اطلاعات، خبر به آدم میدن، چشم که نظام میشن، گوش نظام میشن، پادو نظام میشن، جانشون رو میدن. این هم هست. این مهمه. اگر میبینید امام رضوان الله تعالی علیه این چنین موفقیت داشت، نقش مهمش یکی از نقش مهمش این بودا. از اول بحث مردم را کشید جلو، وقتی هم که به قدرت یعنی نظام انقلاب پیروز شد، بحث مردم و یا انتخابات و میدونید که بی نظیره اصلا در هیچ جای دنیا به این کیفیت سریع سهم مردم، نقش مردم در نظام بیچو نبوده. الان هم میبینید الحمدلله این به خاطر وابستگیش به مردم، این نظام با همه توطئه‌هایی داره میره جلو. خب رهبری هم الحمدلله، رهبری معظم انقلاب همون شیوه و روش امام را گرفته. میبینید دیگه ایشون هم بزرگوارانه، واقعا جای سپاسگزاری از خدای متعال داره، چنین شخصیت باهوش و با تدبیری اینجور داره. پس این هم جهان شمول، این یک مسئله روشن نیست. اما شیوه شور و مشورت چطور باشد؟ این ممکنه متفاوت بشه. وقتی میخوایم مردم رأیشون رو بگیریم، انتخابات مثلا همه بیان از 18 سال، از 15 سال، نمیدونم از چند سال بیان، یا نه صنفی باشه، گروهی باشه، نخبه. بعضی از نظام ها میگن نظام به اصطلاح بر اساس رأی نخبگان، یعنی میان تقسیم بندی میکنن، صنوف را جدا میکنن، میگن که اینجور که عمومی باشه شناخت نسبت به افراد کم میشه، مثلا اگه میخوایم شورای شهر قم انتخاب بکنیم یا نماینده قم انتخاب کنیم، منی که مثلا در این منطقه زندگی میکنم، فرض کنید نیروها از زنبیل آباد خبر ندارم، اونی که اونجا از اونجا خبر نداره، یه خورده میگن محدود کنیم. این یه شیوه است، اینا قابل تغییره. آیه این نیست، دلیلی از عقل و شر نیست که نه ما دیگه همین روشی را که حالا یادتون از رهبری هم که مقام معظم رهبری در کرمانشاه که سفر رفته بودن، در یکی از گفتگوهاشون با دانشجوها یادم هست که همین مطلب را فرمودن، یعنی این شیوه هایی که الان ما داریم به کار میگیریم در حال حاضر میگیم شیوه های خوبیه، ممکنه یه وقت آدم مصلحت ببینه که نه در اینا یه تغییرات ایجاد بکنه، البته با مکانیزم های خودش. پس میبینید این که بعضی هم میگن نه اسلام در حکومت هیچ ندارد فلان، این حرفای بی اساسیه. از هم تحلیل کنیم، قسمت هایش اینجوره، قسمت هایش هم اونطوره. یک نکته ای باقی مانده، وقت گذشت، میخوام روش باز فکر کنید عزیزان، اینا مسائل مهمیه. این بزرگواران یک مطلبی را میکشن جلو، میگویند نظام بردهداری را اسلام تحمیلا قبول کرده، و الا اگر خودش بود به ما هو هو اصلا چنین نظام بردهداری اسلام نمی داشت، تحمیل شده. پس معلوم می شود قوانین اسلام تحت جبر زمان جعل می شود. قصاص هم میگن همینجوره، اگر اسلام خودش می بود و خودش یه قصاص نمی داشت که، اما اومد در یک محیطی قرار گرفت که اینا یه نفر می کشت، 100 نفر می کشتن، 40 نفر می کشتن به جای 1 نفر. اگه زورشون می رسید برای اینکه تلافی کنن، به جای 1 نفر 100 نفر می کشتن. اسلام آمد گفت بابا جان حالا چند نفر، اقلا 1 نفر بکشید، یعنی اینا خواست کنترل کنه از باب ناچاری. حالا یک کشتن یکی در مقابل یکی را دیگه گفت چیکار کنیم دیگه، حالا بهتر از این است که اینا میخوان 100 نفر بکشن، لااقل یکی بکشن. یا در مورد حقوق زن اصلا برای زن مالکیتی حقی قائل نبودن، مرد همه کاره بود. اسلام گفت بله آقا، مردها الرجال قوامون علی النساء، اما حالا یه خردی ارفاق کنید، یه خردی هم حق مالی هم برای زنها قائل بشیم، اما بازم لذکره مثل حضر انسایی هم. اینا رو از باب ناچاری اینجور کرده ها. امروز اگه دیدیم نه دیگه این ناچاری ها چاره شده، برداشته شده، اینا رو باید برداریم. این هم به عنوان یک استدلال، آقایان استدلال میکنن به اینا، ما باید ببینیم که اینا چطوره، این مغالطه اگه داره کلاش مغالطه هست. رون یک تعملی بفرمایید تا انشالله هستیم دیگه هفته آینده که خدمتون ها، هفته آینده هم انشالله حالا بخوانیم این بحث رو به اجا برسانیم دیگه، با امید خدا تمام میکنیم. صلی الله علی محمد.